ساعت 5 عصر است در ایران. سمیرا قلعی هستم، این صدای رادیو فرداست. تعداد کشته شدگان زلزله استان خراسان رضوی 2 تن اعلام شد. حمله به یک پاسگاه پلیس در تکریت عراق دست کم 31 کشته بر جای گذاشت. و پیشنویس قطعنامه‌ای درباره حمله شیمیایی در سوریه در شورای امنیت به رأی گذاشته می شود. شاهین فتحی معاون عملیات امداد و نجات هلال احمر ایران اعلام کرد که تاکنون کشته شدن 2 تن و مصدومیت 17 نفر دیگر بر اثر زلزله استان خراسان رضوی تایید شده است. بنابر اعلام جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی، برخی از روستاها 40% تا 100% تخریب شدند و احتمال بالا رفتن آمار تلفات وجود دارد. صبح چهارشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 6 درجه ریشتر در استان خراسان رضوی به وقوع پیوست. مرکز این زلزله حوالی روستای سفید سنگ شهرستان فریمان و در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است. به گفته اسماعیل نجار معاون وزیر کشور، تاکنون 35 پس لرزه نیز در این استان به ثبت رسیده و تیم‌های امدادی به مناطق زلزله زده اعزام شدند. در پی وقوع این زلزله دانشگاه‌ها و مدارس شهرهای مشهد، فریمان، سرخس، تربت جام و کلات تعطیل اعلام شد. حرکت قطارها و پروازهای فرودگاه مشهد طبق برنامه قبلی انجام می شود. در پی حمله به یک پاسگاه پلیس در شهر تکریت عراق، شامگاه سه‌شنبه دست کم 31 تن از جمله تعدادی از ماموران پلیس کشته شدند. این حمله که گروه موسوم به خلافت اسلامی همان داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته، بیش از 40 زخمی نیز بر جای گذاشته است. مقام‌های پلیس عراق اعلام کردند 10 تن از شبه نظامیان داعش که لباس پلیس بر تن داشتند، با استفاده از یک خودروی پلیس شامگاه سه‌شنبه وارد شهر تکریت شدند که 5 تن از این افراد از جمله 2 مهاجم انتحاری کشته شدند، اما 5 مهاجم دیگر فراری هستند. حمله گروه خلافت اسلامی به شهر تکریت در حالی انجام شد که نبرد میان ارتش عراق و نیروهای این گروه در موسل همچنان ادامه دارد. آمریکا، بریتانیا و فرانسه پیشنویس قطعنامه‌ای را درباره حمله شیمیایی در کشور سوریه تهیه کردند که احتمالاً روز چهارشنبه در شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این پیشنویس از سازمان ملل خواسته شده تا درباره این حمله بررسی و عاملان آن را شناسایی کند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، روز چهارشنبه به این حمله شیمیایی را محکوم کرد و آن را جنایت جنگی دانست. ارتش سوریه هر گونه دخالت در حمله شیمیایی را تکذیب کرد، اما وزارت دفاع روسیه میگوید احتمالاً به یک زرادخانه شیمیایی حمله کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه روز سه‌شنبه در یک حمله شیمیایی در منطقه خان شیخون در استان ادلب خبر داد که بر اثر آن 10 تن کشته شدند. سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و رهبران برخی کشورهای جهان از جمله آمریکا، کانادا، ترکیه و اسرائیل این حمله شیمیایی را محکوم کردند. ساعت حدوداً 5:04 است به وقت ایران. همچنان همراه رادیو فردا هستید، شنونده خبرها و گزارش‌های ما. به سراغ گزارش‌های این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم و بپردازیم به گزارشی از روسیه. در حالی که سن پترزبورگ در پی بمب‌گذاری روز دوشنبه در عزای 3 روزه عمومی به سر می‌بره، گزارش‌ها حاکی از اینه که مقام‌های دولتی در صددند تا شنبه آینده در کل کشور تظاهراتی در حمایت از سیاست‌های دولت پوتین در مبارزه با تروریسم برگزار کنند. از سوی دیگه مخالفان دولت نگرانند حمله انتحاری در متروی سن پترزبورگ دستاویزی بشه برای تشدید سرکوب‌ها در روسیه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آنا رایسکایا.
گزارش ها هاکیست شنبه 8 آوریل 19 فروردین در سراسر روسیه تظاهرات در حمایت از دولت برگزار خواهد شد. بنا به گزارش های جداگانه خبرگزاری روسیه اربکا و روزنامه کامرسانت، دفتر ریاست جمهوری روسیه به مسئولین تمام نواحی فدرال دستور داده حضور گسترده مردمی را با اتکا به کارمندان دولت تضمین کنند و انتظار می رود هر چهار حزب پارلمانی نیز اعضای خود را به خیابان بیاورند. در گزارش اربکا آمده که طی تظاهرات دولتی بر ضرورت همبستگی ملی و نقش ولادیمیر پوتین در تضمین امنیت کشور تأکید خواهد شد. همزمان با این گزارش، رمضان قادروف رئیس جمهور چچن در مصاحبه با اینترفاکس گفت شرکت ولادیمیر پوتین در رقابت‌های سال آینده ریاست جمهوری برای تضمین امنیت روسیه ضروری است. او افزود مردم روسیه باید از پوتین بخواهند حتی فکر کنار کشیدن از قدرت را نداشته باشد. کنستانتین براوی تحلیلگر سیاسی میگوید دولت و مخالفان از اقدام تروریستی سنت پترزبورگ برای اهداف سیاسی خود استفاده میکنند.
از هر دو سو اتهامات متقابل شنیده میشود. دولت که با چالش های متعدد مواجه است میخواهد مانند گذشته از این بمبگذاری برای تحکیم موقعیت خود استفاده کند. مانند سال 2004 که در پی حمله به مدرسه بسلان انتخابات استانداران لغو شد و سازمان‌های امنیتی از اختیارات بی سابقه برخوردار شدند، یا اقدامات تروریستی در ولگاگراد در آستانه المپیک زمستانی 2014 که به دنبال آن محدودیت‌های شدید در اینترنت اعمال شد. شک ندارم به بهانه اقدام تروریستی سنت پترزبورگ و در اصل در واکنش به تظاهرات ضد دولتی اخیر، شبکه‌های اجتماعی هدف محدودیت‌های جدید قرار می‌گیرند. از سوی دیگر متهم کردن کرملین به سازماندهی حمله سنت پترزبورگ و یا مهیا کردن شرایط این حمله با سیاست‌هایش در سوریه که توسط بسیاری از مخالفان مطرح شده جای سوال دارد و کلاً پسندیده نیست که هم دولت و هم اپوزیسیون این اقدام تروریستی را وارد بازی‌های سیاسی خود کردند.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه سه‌شنبه هر گونه پیوند بین اقدام تروریستی سنت پترزبورگ و عملیات روسیه در سوریه را رد و تلاش برای مرتبط کردن این دو موضوع را وقیحانه و نفرت برانگیز توصیف کرد. او گفت حمله سنت پترزبورگ بار دیگر همه جهان را به ضرورت همکاری برای مبارزه مشترک علیه تروریسم روبرو ساخت. چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در اجلاس سران کشورهای مشترک المنافع همه کشورهای اتحاد شوروی سابق را از اهداف بالقوه حملات تروریستی دانست. همان روز الکشین عضو دوما به خبرنگاران گفت در پی بمبگذاری سنت پترزبورگ روسیه باید مداخله نظامی در سوریه را افزایش دهد.
بنا به ارزیابی‌های مختلف 2500 الی 3000 تن از شهروندان ما در سوریه به حکومت اسلامی پیوستند و پس از اینکه در آنجا آموزش دیدند می‌خواهند به روسیه بازگردند و مردم بیگناه ما را بکشند. نباید وانمود کرد که این چالش بزرگی نیست. بمب‌گذاری سنت پترزبورگ یادآوری کرد که ما باید فعالانه‌تر با این تروریست‌ها بجنگیم، از جمله در خارج از
دست کم 14 کشته و نزدیک به 50 زخمی تلفات انفجار بمبی است که دوشنبه در مترو سنت پترزبورگ رخ داد و نیروهای امنیتی روسیه اکبر جان جلیلوف 22 ساله ازبک تبار متولد قرقیزستان با تابعیت روسیه را عامل این اقدام انتحاری معرفی کردند. چهارشنبه گزارش شد 6 نفر از اهالی آسیای مرکزی به ظن ارتباط داشتن با گروه حکومت اسلامی در سنت پترزبورگ بازداشت شدند و اکنون پلیس مشغول بررسی احتمال نقش داشتن آنها در حمله اخیر است. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی در سال جدید با توصیه های علی لاریجانی رئیس مجلس برای تحقق شعار امسال توام شد. اینکه برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی با تاکید بر اشتغال و تولید چه باید کرد و چه باید بشود، اما اقتصاد چقدر گوش به فرمان این نامگذاری هاست؟ جزئیات بیشتر رو بشنوید از آرش حسنیا.
این اتفاق معمول این سال هاست. رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزی خود تأکیدهایی می کند و در نهایت نامی برای سال انتخاب می شود تا به اصطلاح چشمانداز سال و خطوط کلی این راه مشخص شود.
در مسئله اقتصاد اون چیزی که مهم است و اصل است مسئله تولید داخلی است، مسئله ایجاد اشتغال است و رفع بیکاری است. مسئله تحرک و رونق اقتصادی و مقابله با رکود است.
پس از آن در نخستین سخنرانی عمومی هر سال در مشهد، آیت الله علی خامنه ای نامگذاری و تأکیدهای پیام نوروزی را تشریح می کند.
خلاهای اقتصادی ما خلاهای بزرگی است. یکیش مسئله بیکاری است. بیکاری به خصوص بیکاری جوانان، به خصوص بیکاری جوانان تحصیل کرده، این یک خلا است، یک حفره است. مسئله معیشت طبقات ضعیف، مردم از لحاظ معیشت دچار مشکلند.
در روزهای پس از آن نامگذاری، نام برگزیده رهبر جمهوری اسلامی ایران برای آن سال در گوشه تصاویر تلویزیونی ایران نقش می‌بندد و کارشناس پشت کارشناس است که درباره آن نامگذاری سخن می‌گوید. پس از این همه نوبت به مقام‌ها و مسئولان دیگر جمهوری اسلامی می‌رسد تا درباره نام سال جدید بر چه باید کرد و چه باید بشود تأکید کنند. کاری که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین روز کاری مجلس در سال جدید در روز سه‌شنبه انجام داد.
شعار اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال که رهبری معظم برای سال جاری اعلام فرمودن و سخنرانی پرمغز ایشان در ابتدای سال، مهمترین مسئله اساسی کشور را مورد توجه همگان قرار داد. اولا از دولت محترم می‌خواهیم برنامه اجرایی خود را در زمینه حمایت از تولید ملی و اشتغال به مجلس ارائه کند.
تشکیل ستاد و راه‌اندازی پروژه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون نام سال جدید بخش دیگری از همین داستان هر سال است. اما اقتصاد ایران در حوزه اشتغال و بیکاری چه کارنامه‌ای بر زمین گذاشت که امسال سال اقتصاد مقاومتی با تأکید بر اشتغال و تولید نام گرفت؟ این پرسش را فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، اینگونه پاسخ می‌دهد.
شاخص بیکاری به خودی خودش نشون دهنده شکست بزرگ ایران هست در عرصه اقتصادی. اگر ما به آمار رسمی انبوه افراد دارای اشتغال ناقص رو اضافه بکنیم و همینطور کسانی رو که به دلیل یأس خودشون رو از بازار کار بیرون کشیدند، میرسیم به رقم 7 میلیون بیکار که بخش بسیار مهمی از اونها جوانان تحصیل کرده و دانشگاهی هستند.
نرخ بیکاری در سال 95 در حالی تا حدود 13% افزایش یافت که بر اساس گزارش بانک مرکزی در 9 ماه نخست پارسال رشد اقتصادی رقم 11.6% را تجربه کرد. اما آنطور که حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا میگوید، این رشد اقتصادی ناشی از بخشی است که نوعاً اشتغالی نمی‌آفریند. نفت و گاز.
در ایران رشد اقتصادی بستگی پیدا میکنه که چه مقدار نفت میفروشیم و در واقع رشدی در کار نیست. فروش نفت رو در تولید ملی به عنوان افزایش تولید حساب میکنیم.
روز سه‌شنبه نخستین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال جدید با ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی برگزار شد. با دستور تحقق آنچه رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزی و سخنرانی خود بر آنها تاکید کرده بود. اما با این حال اقتصاد ایران در این سالها تحولی محسوس را شاهد نبوده است. کامران دادخواه اقتصاددان مقیم آمریکا از اصلاحاتی ساختاری برای تحقق این اهداف سخن می‌گوید که به گفته او در این سالها هرگز در دستور کار نبوده است.
ساختار اقتصادی ایران بایستی که عوض بشه. این ترتیبی که یک عده زیادی در حال مفتخوری هستند، این بایستی خاتمه پیدا کنه. دولت بایستی دستش رو از اقتصاد بیرون بکشه و امکان بده که سرمایه گذاری خصوصی بشه و به خصوص تا اونجایی که بتونه سرمایه گذاری خارجی جلب بکنه. دولت بایستی که بانک مرکزی رو مستقل بکنه و بعد هم دقیقاً بگه که این بانک‌ها کارشون درست انجام میدن. مسئله دیگه‌ای که بایستی انجام بشه این است که واقعاً ایران به اقتصاد دنیا بپیونده.
اقتصاد ایران در سالی که دست کم فصل بهارش را درگیر آمدن و رفتن سیاسی ساختمان پاستور یا تغییر و ثبات احتمالی کابینه خواهد بود، با چالشی جدی روبروست. از رشد منفی 5 ساله بخش ساختمان گرفته تا نرخ رشد سرمایه‌گذاری منفی، که این دو تحقق رشد اقتصادی اشتغالزا را همچنان با اما و اگرهای جدی روبرو خواهد کرد.
و گزارش آرش اسیانی رو شنیدید در مورد نخستین جلسه مجلس شورای اسلامی که امروز صبح برگزار شد. تا ساعت 5:30.